بسم الله الرحمن الرحیم. هازا ازاکان النفی من جهت تکوین شی و اما ازاکان النفی راجعن الى عالم التشریع و انکان النفی متعلقن بالفعل دل نفیهو الى عدم ثبوت حکمی فی شریعته مثل لا رهبانیت فی الاسلام الى آخر. عرض می شود که در مرکباتی که با لا نفی جنس شروع می شوند، تحقیقی را در بحث دیروز شروع کردند و اون اینه، فرمودند که تارتن این نفی به جنبه تکوینی اون شی تعلق می گیرد، لا نفی جنس در مقام نفی وجود خارجی یک شی هست و تارتن نفی به جنبه تشریعی یک شی تعلق میگیرد، یعنی حکم شرعی. تارتن به جنبه تکوینی یک شی تعلق میگیرد، یعنی وجود خارجی او را نفی میکنه. تارتن به جنبه تشریعی یک شی تعلق میگیرد، یعنی حکم شرعی او را میخواد برداره و نفی بکنه. در مواردی که نفی به جنبه تکوینی یک شی تعلق گرفته است، در مقام نفی وجود هست، این رو قبل از تنبیهون به تحقیقون یه مطلب داشتن، بعد از تنبیهون به تحقیقون یک مطلب. قبل فرمودن که در بعض موارد اونی که مقدر است، خبر مقدر موجودون هست و این لا نفی در مقام نفی وجوده، در بعض موارد که نمیتونیم نفی وجود بکنیم موجودون رو مقدر بگیریم، به قرینه حکم و موضوع میتونیم بفهمیم که اون مقدر چیه، اون امر مقدر چه چیزه. لا علم الا به عمل، یعنی لا علم نافعن یا مفیدتن امثال زاله، بگیم که اونی که مقدر از این صفته و لا نفی در مقام نفی این صفته. این جواب اولی بوده علا قول مشهور. اما بعد از تنبیهون به تحقیقون مطلب عوض شد، فرمودن که در تمام این موارد ما میتونیم ادعا بکنیم که اون خبر مقدر کلمه موجودون هست. لا نفی جنس در تمام این موارد نفی وجود میکند، در مقام نفی تحقق و وجود خارجی اون شی است. منتها در بعض موارد نفی وجود به تحقق حقیقتا میسور است و ممکنه کلام حمل میشه بر همون معنای حقیقی خودش. مثل این که میگیم لا مؤثر فی الوجود الا هو، مؤثر دیگری در کار نیست، وجود خارجی نداره، اله دیگری در کار نیست، معبود به حق دیگری جز ذات پاک خداوند در کار نیست. ولی در بعض موارد نفی وجود و تحقق حقیقتاً متعذر هست، میسور نیست. اینجا هم باز میگیم اونی که مقدر است موجودون هست، نفی وجود، اما نفی وجود ادعاءً و تنزیلاً. این حقیقت موجوده را نازل به منزله یک امر معدوم قرار میدیم، به حکم این که اگر اثر نداشت بی خاصیت بود که انه وجود خارجی هم ندار. سهم کسی رو سب رو کلا سب حساب میکنیم که مثلا وجود نگرفته چون اثر ندار. علم بدون عمل رو کلا علم حساب میکنیم که انه اصلا وجود نگرفته چون اثر ندار. اقرار بر زنا را کلا اقرار حساب میکنیم که انه اصلا موجود نشده چون که اثر ندار. همه جا حمل میکنیم کلام رو بر نفی وجود، اون خبر مقدر رو موجودون در تقدیر میگیریم، ولی بسیاری از این موارد نفی وجود به تحقق میشود حقیقتا میسوره، بعض موارد هم که نفی وجود حقیقتا میسور نیست نفی وجود میکنیم ادعا و تنزیلا، باز هم مقدر ما موجودون هست ولی از باب ادعا، از باب تنزیل، از باب مجاز ادعا کردیم که این کنه وجود نداره، اما حقیقت این چنین نیست. اینها تماما مال جایی بود که لای نفی جنس تعلق گرفته باشد به جنبه تکوینی یک امر در مقام نفی وجود باشد. و اما در مواردی که این نفی تعلق گرفته باشد به جنبه تشریعی یک امر، یعنی در مقام نفی حکم شرعی آن است، کاری به وجود خارجی ندارد. این حکم شرعی رو میخواد از این موضوع برداره که حرمت در اینجا نیست، اباحه در اونجا نیست، تعلق گرفته به جنبه تشریعی یک امر. اینجا مثالهاشو خواهیم زد. خود این باز دو جوره. صدای بلند بود. خود این که تعلق گرفته به جنبه تشریعی باز دو نوعه. تارتن این نفی تعلق گرفته است مستقیما به فعل اختیاری ما، نفی لا نافیه آمده بر سر فعل اختیاری من و شما داخل شده روی چیزی که کار ماست. مثلا گفته لا غیبت لفاسقین، غیبت فعل ماست، نفی بر سر غیبت داخل شده. لا رهبانیت فی الاسلام، رهبانیت فعل اختیاری ماست. گاهی این نفی تعلق میگیرد به یک فعلی از افعال اختیاریه ما و گاهی تعلق میگیرد به یک عنوان کلی که اون عنوان کلی قابل انطباق بر هر حکمی از احکام شرعیه میتونه باشه. عنوان ضرر، لا ضرر فی الاسلام، عنوان ضرر میتونه بر وجوب منطبق باشه، وجوب ضرری در اسلام نداره. میتونه بر حرمت منطبق باشه، حرمت ضرری در اسلام نداره. یا عنوان حرج، مثلا لا حرج فی الاسلام، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این عنوان حرج یک عنوان کلی است که قابل صدق و قابل انطباق بر هر حکمی از احکام شرعیه. وجوب اگر حرجی شد برداشته میشه، حرمت اگر حرجی شد، مشقت آور بود، برداشته میشه و امثال از. پس در این موردی که نفی تعلق گرفته باشد به جنبه تشریعی یک شی و به حکم شرعی آن، این خودش دو جوره. گاهی این نفی مستقیما تعلق میگیرد به فعلی از افعال اختیاریه ما که محکوم به حکم شرعی است، و گاهی تعلق میگیرد به یک عنوان کلی که مثل عنوان ضرر، عنوان حرج اینها، که این عنوان کلی قابل انطباق و قابل صدق است بر هر حکمی از احکام شرعی. اونجایی که تعلق گرفته باشد به فعل اختیاری ما، نفی تعلق گرفته باشد به فعل اختیاری ما، این جور جاها لا نافیه معناش اینه، این لا نافیه که آمد بر سر این فعل داخل شد، دلالت میکند بر این که این فعل به این کار اختیاری از نظر اسلام مشروعیت نداره. نفی میکند مشروعیت را، یعنی حکمی در اسلام برای او تشریع نشده. در قسم اول لا نافیه که آمد دلالت میکند که این فعل اختیاری شرعاً مشروعیت نداره، یعنی اون حکمی که متناسب با این موضوع بود و بر این فعل باید بار میشد در اینجا بار نشده، این حکم در اینجا تشریع نشد. مثلا میگه لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت به گوشه‌گیری و انزوا وجود نداره. یعنی چه؟ یعنی مسلمان گوشه‌گیر نمیشه، مسلمان منزوی نمیشه. این که ممکنه یا مسلمانی باشه از همه ببره بره توی یک مقاره‌ای، در یک بیابانی، در یک غاری انیس و مونس موجودات بری و بحری بشه، این که ممکنه. مسلمان ممکنه منزوی باشه، ولی لا رهبانیت فی الاسلام یعنی لا رهبانیت مشروعتون، رهبانیت در اسلام تشریع نشده. اسلام اجازه نداده است که پیروانش مثل پیروان مسیح علیه السلام رهبان باشند، راهب باشند، منزوی و گوشه‌گیر باشند. رهبانیت فعلی از افعال اختیاریه انسان است، لا نافیه بر سرش داخل شده، نفی میکند مشروعیت را. رهبانیت در اسلام مشروع نیست و اجازه داده نشد. دنبالش هم رسول الله فرموده و انما رهبانیت امتی الجهاد و فی سبیل الله. چقدر جالبه، روحانیت امت من جهاد در راه خداست، اونه که از خانه و کاشانه راهب میشه، از این زرق و برق و از این مادیات و از این سر و صداها منزوی میشه، گوشیگیری میکنه، میره تو جبهه، میره در سنگرها و اونجا با دشمنان خدا در راه خدا میجنگه، مبارزه میکنه. روحانیت امت من، انزوای امت من جهاد در راه خداست. بنابراین لا روحانیت فی الاسلام، روحانیت و گوشیگیری در اسلام تشریع نشده، اجازه داده نشده. یا مثلا حدیث داریم که لا شغار فی الاسلام، شغار با غین، لا شغار فی الاسلام. نکاح شغار یه نکاحی بود، یه ازدواجی بود که در جاهلیت مرسوم بوده، اسلام آمده این نکاح را ممنوع کرده، قدغن کرده. رسول الله فرموده لا شغار فی الاسلام، یعنی چه؟ شغار فعل دیگه، ازدواج فعل انسانه، این ازدواج معین، یعنی شغار مشروعیت نداره، شغار از نظر دین اسلام حلال نیست، اجازه داده نشده. نفی میکند مشروعیت این فعل را که یک فعل اختیاری است. یا مثال دیگر، حدیث داریم که لا غیبت لفاسقین، آدم فاسق غیبت نداره، یعنی چه؟ یعنی اون حکمی که متناسب با این موضوع بود، موضوع غیبته، اون حکمی که متناسب با این موضوع بود که حرمت باشه در اینجا تشریع نشده، حکم حرمت در مورد غیبت فاسق تشریع نشده. خب غیبت در جای دیگه حرامه، حکم اولیش، حکم اصلیش حرمته، اون حکم حرمتی که متناسب با این موضوع باشه در خصوص غیبت فاسق، این حکم تشریع نشده و اجازه داده نشده. غیبت فعل انسانه، فعل اختیاری انسانه، لای نافیه برسش داخل شده، نفی میکند مشروعیت اون حکمی را که متناسب با این موضوعه، حکم حرمت در خصوص این موضوع تشریع نشده، رفع شده. خب این چند نمونه، چند مثال، مسائل دیگری هم دارن که اونها را در تطبیق میرسیم. این مال جایی که نفی تعلق گرفته باشد به فعلی از افعال اختیاریه ما، اینجا معنای لای نافیه نفی مشروعیت این حکم است که شرع مقدس اینجا این حکم مناسب رو ثابت نکرده، حرمت رو جعل نکرده، وجوب رو جعل نکرده، اباحه رو جعل نکرده و امثال زن. این مال صورت هم. و اما اون قسم دوم، اونجایی که نفی تعلق گرفته باشد به یک عنوان کلی، لا ضرر و لا حرج، امثال زن، تعلق گرفته باشد به یک عنوان کلی که این عنوان کلی قابل انطباق بر هر حکمی از احکام شرعیه هست، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. اینجا معنای نفی چیه؟ اینجا معنای لا نافی اینه، معناش این است که در دین اسلام یک حکمی، اهم از وجوب یا حرمت، در دین اسلام یک حکمی از وجوب یا حرمت که این عنوان کلی بر او منطبق باشد، عنوان ضرر، این حکم جعل نشده، این حکم تشریع نشده. در اسلام یه حکمی که این عنوان برش منطبق بشه، یه چنین حکمی مشروعیت نداره، اجازه داده نشده و تشریع نشده. مثلا وضو بر ما واجبه، اما اگر وجوب معنون به عنوان ضرر شد، وجوب اگر آمد ضرر داشت برای انسان، این وضوی ضرری بر ما واجب نیست. حکم وجوب در موردی که ضرر برش منطبق بشه جعل نشده، این وجوب میره. غسل اگر ضرری باشه بر ما واجب نیست، هر حکمی وجوب حکمه دیگه، اگر بر این حکم عنوان ضرر منطبق شد وجوب میپره. وضویی که ضرری باشه لیس به واجبه، ضرره. غسلی که ضرری باشه لیس به واجبه، ضرره. روزه‌ای که ضرری باشد لیس به واجب، ضرر هست، وجوب رو در این موارد برمی‌داره. همینطور عنوان حرج، حکمی که در دین مقدس اسلام معنون به عنوان حرج باشه، چنین حکمی تشریع نشده. حرج که آمد وجوب میپره، حرمت میپره و امثال زاله. همینطور عنوان اضطرار و ضرورت، عنوان ضرورت، ضرورت که آمد حکم رو برمی‌داره، حرمت رو میبره. اکل میته چه حکمی داره؟ حرامه. تا کی؟ آدمی که اضطرار نباشه. اگر عنوان اضطرار و ضرورت آمد، حرمت رو میبره، وجوب رو میبره و امثال و ذالک. پس در این موارد معنای لای نافیه اینه که این نفی دلالت میکند بر این که حکمی که معنون به این عنوان کلی باشه، ضرری باشد یا اضطراری باشد یا حرجی باشد، چنین حکمی در دین اسلام تشریع نشده. این هم مال این بعد اجمالا هر دو قسمت مطلب رو ایشون بیان کردن. در اونجا که به جنبه تکوین تعلق گرفته، همه جا موجودون مقدر است، کلام از اجمال و ابهام خارجه. در اونجا که به جنبه تشریع تعلق گرفته، اگر فعل اختیاری باشه معنیش اینه کلام مجمل نیست، اگر اون حکم عنوان کلی باشد بازم معناش اینه کلام باز هم از اجمال خارج میشه. در جمیع موارد ما میتونیم این مرکبات رو و این جملات رو خبر مقدرش رو تعیین بکنیم و روشن باشد که این کلام هیچ گونه اجمالی در اینجا نداره. لا ضرر فی الاسلام، یعنی لا حکم ضرری که موجود باشه مجعول باشه در اسلام، در تمام این موارد خبر مقدر وضعش روشنه و کلام از اجمال و ابهام خارج میشه. نتیجه اینه هر کجا که در این مرکبات قرینه خاصه یا قرینه عامه بر اون خبر مقدر نداشتیم، نتونستیم از قرائن استفاده بکنیم، کلام میشه مجمل. یه چیز مقدر هست و نمیدونم چیه، کلام میشه مجمل. و هر کجا که قرینه عامه یا قرینه خاصه بر اون مقدر داشتیم، اون محذوف رو تعیین میکرد، کلام از اجمال و ابهام خارجه. به کمک قرائن این کلام دیگه مجمل نیست. و دیروز فرمودن که در 99% موارد ما ادعا میکنیم که قرینه داریم، قرینه عامه، قرینه خاصه و امثال ذلک، شاید نشه پیدا کرد موردی را که لای نفی جنس باشه و قرینه عامه یا قرینه خاصه در کنارش نباشه. فعلاهازا این مرکبات هم به اعتقاد ما مجمل نیستن، قرائن دارن اونها رو مبید کرد. امر سوم، سومین مورد از موارد و مواضع مشکوکه که اختلاف شده آیا از مجملاتن و یا از مبینات. عبارتن از این جملات: حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و امثال زاد. حرمت علیکم امهاتکم، احلت لکم بهیمت الانعام، حرمت علیکم الخمرو، حرم علیکم الحریرو، امثال ذلک. این سری جملات که بعدن میگیم اینا از چه قماشی هستن، این سری جملات نوع سوم است از اون مواضع مشکوکه که محل بحث. مقدمتا باید به این نکته توجه داشته باشیم که هر فعلی از افعال اختیاریه ما انسانها در دین مقدس اسلام محکوم به یک حکمی از احکام خمس است. نداریم یک کار اختیاری که نه واجب باشه، نه مباح باشه، نه مستحب باشه، نه مکروه باشد، نه حرام، الا ولابد جمیع افعال اختیاریه در محدوده این احکام خمسه و زیر پوشش این احکام خمسه. این یک اصل مسلم. و باز این احکام شرعیه در واقع و نفس الامر متعلقاتشون افعال اختیاریه من و شماست، فعل اختیاری. متعلق این احکام شرعیه در واقع و نفس الامر افعال اختیاری است، چون اونه که مقدور منه، فعل اختیاری است که در اختیار منه، مقدور منه، لذا بر من واجب شده، بر من حرام شده. اون چیزایی که در اختیار من نیستن معنا ندارد که محکوم به حکمی باشن، بر من واجب باشه، بر من حرام باشه. افعال اختیاریه در واقع و نفس الامر متعلقات احکام ایناست. حالا با حفظ این دوتا اصل که برگشته به یکی داره، هر دو یکیه، در واقع و نفس الامر در دین اسلام این احکام شرعیه بر افعال اختیاریه ما بار شده، این مسلم. به روایات که مراجعه میکنیم، به آیات که مراجعه میکنیم، با دو دسته آیات و روایات روبرو میشیم. بخش اول که اکثریت رو تشکیل میدن آیات و روایاتی است که حکم شرعی در اونجا مستقیما بار شده بر فعل اختیاری ما، فعل اختیاری. باطنن که همین جوره، ظاهرش هم همین جور شده. در واقع و نفس الامر حکم مال فعل اختیاری است، در ظاهر دلیل هم حکم شرعی بار شده بر فعل اختیاری. اینجا بحثی نداره، کلام روشن روشن است، احتیاج به تقدیر گرفتن و حذف مضاف و هیچی نداره. مثلا گفته اقیم و صلات، امر اقیم و بار شده بر صلات، صلات فعل اختیاری من. آت و زکات، امر آتو بار شده بر زکات که فعل اختیاری منه. لا تقرب و زنا، لا تقرب و بار شده بر زنا که فعل اختیاریه. لا یقتب بعضکم بعضا، لا یقتب بار شده بر غیبت که فعل اختیاریه و امثال زن. این گونه موارد محل بحث نیست، بل اجماع و بل اتفاق جزء مبینات هستن و لا بحث فی. اما بخش دوم، بعضی از آیات و روایات هستش که در اونها حکم شرعی به حسب ظاهر بار شده بر یک عینی از اعیان خارجیه که در جهان تکوین موجوده و هیچ ربطی هم به من مکلف نداره، مقدور من نیست و در اختیار من هم نیست. امر شرعی خطاب شارع بار شده بر یک عینی از اعیان خارجیه که این عین خارجی در خارج موجوده، من بخوام یا نخوام در اختیار من نیست. مثل کجا؟ مثلا آیه فرموده است که حرم علیکم المیته و دم، میته بر شما حرام است. خب میته یک عین خارجی است، میته حرام است یعنی چه؟ میته بر شما حرام است، میته که در خارج مقدور من نیست، یه گوسفندی میفته میمیره میشه میته، میته بر شما حرام است یعنی چه؟ حکم حرمت بار شده بر این عنوان میته. خون بر شما حرام است، خون در خارج عینی است برای خودش موجوده، خون بر شما حرام است یعنی چه؟ ظاهر کلام رو بگیریم معنا نداره، باید یه چیزی مقدر بگیریم، باید برش گردانیم به یک فعلی از افعال اختیاریه که برای ما باشه. خون بر شما حرام است یعنی خوردن خون بر شما حرامه، اکلش یه چیزی باید مقدر باشه. امهات بر شما حرام شده، حرمت علیکم امهاتکم، امهاتتون بر شما تحریم شدن. خب امهات یه عین خارجی است، در خارج هم موجوده، بر شما حرام شده یعنی چی؟ ناچاریم یک فعل اختیاری رو مقدر بگیریم که او حرام شده، اون فعل در رابطه با امهات بر انسان حرام شده، یه فعلی مقدر. بهائم و چهار پایان برای شما حلال شده، یعنی چه؟ چهار پایان یک عین خارجی هستن، در خارج هم موجودن، بر شما حلال شده یعنی چه؟ ناگزیریم یه فعلی مقدر بگیریم که خوردن چهار پایان، خوردن اینها حلال شده، سوار شدن بر این چهار پایان حلال شده، یه چیزی بایستی در تقدیر باشه. امثال زاله، شراب بر شما حرام شده، خب شراب یه عین خارجی است، آب پاک است، خب آب یک عین خارجی است، این پاکی، این حرمت، این حلال بودن، واجب بودن، باید بالاخره برگردد به یک فعلی از افعال اختیاریه‌ای که ما داریم. اینها محل بحثه. این بخش دوم که به حسب ظاهر کلام وجوب یا حرمت، امر یا نهی بار شده بر یک عین خارجی که اون عین خارجی در خارج خودش موجود هست، ربطی هم به من مکلف نداره، در اختیار من هم نیست. این گونه جملات محل بحثه که آیا اینها مجملات هستن یا مبینات هستن، کلام مجمله تو احتمالاته یا کلام مبین. بعضی از اصولیین ادعا کردن که این گونه از جملات و مرکبات مجملن، اینا اجماع دارن. چرا؟ بیانشون اینه، گفتن شکی نیست که در این موارد باید یه فعلی از افعال اختیاریه مقدر باشه. ظاهر کلام رو نمیتونیم بگیریم، ظاهر کلام حکم اسناد داده شده به یک عین خارجی و اون عین خارجی مقدور من نیست، معنا ندارد که من محکوم به حکمی باشم که مقدور من نیست، در اختیار من نیست. ناگزیر هستیم در این گونه موارد یک فعلی از افعال اختیاریه رو مقدر بگیریم، بگیم که در واقع این حکم بر اون فعل اختیاری من بار شده در رابطه با این عین خارجی. اون فعلی که بناس مقدر باشه، در بسیاری از این موارد اون فعل مقدر قابلیت دارد که یکی از چند فعل باشه، قابلیت دارد که یکی از افعال کثیره اختیاری مقدر باشه، لذا کلام میشه مجمل. قرینه نداریم که اونی که مقدر است این فعل اختیاری است، این بر شما حرام شده، یا اونی که مقدر است اون فعل اختیاری است او حرام شده، یا اون فعل سوم است یا فعل چهارمه. احتمالات کثیره در کلام پیدا میشه، حاضر فعل مقدرون، او زاکه مقدرون، او زالکه، او تلکه، کلام میشه از رو احتمالات، نمیدونم کدومه. از این ناحیه کلام اجمال پیدا میکنه و داخل میشه در مجمل. به عنوان مثال آیه گفته حرمت علیکم امهاتکم، امهات شما بر شما تحریم شد. باید یه فعل اختیاری مقدر باشه. اون فعل اختیاری چی باشه؟ قابلیت دارد شتم مقدر باشه، یعنی شتم امهاتکم، دشنام دادن به مادر بر شما حرام. قابلیت دارد ضرب مقدر باشه، یعنی ضرب امهاتکم، حرمت علیکم ضرب که در اختیارش. قابلیت دارد بی مقدر باشه، حرمت علیکم بی امهاتکم، فروختن اینها. قابلیت دارد نکاح مقدر باشه، حرمت علیکم نکاح امهاتکم، ازدواج با مادر حرام. قابلیت دارد قتل مقدر باشه، حرمت علیکم قتل امهاتکم و هاکذا. 4-5 فعلی که روشن از مصداق بارزه اینا همه قابلیت دارن. حالا آیه گفته حرمت علیکم امهاتکم، من نمیدونم یعنی حرمت شتمشون، حرمت بیعشون، حرمت ضربشون، حرمت قتلشون، حرمت نکاحشون، کدوم یکی؟ زو احتمالات کثیره میشود. در خود عبارتم قرینه بر هیچ کدام نداریم، قرینه نداریم که اونی که مقدر است چی باشه. لذا از این ناحیه کلام میشود مجمل. این حرف یه دسته، جمعی مدعی شدن که این مرکبات مجملن، بیانشون هم اینه. در مقابل اکثریت علما عقیدهشون اینه، معتقد هستن که این گونه مرکبات هم اجمالی ندارن. بیان مرحوم مظفر اینه، ایشون میفرماید که لا شک در این که باید در این موارد یک فعلی مقدر باشه، این مسلم، چون در ظاهر روی عین خارجی بار شده و اون مقدور من نیست، باید یه فعل مقدر باشه. و لا شک در این که اون فعلی که میتونه مقدر باشه افعالون کثیره، قابلیت دارد این باشه اون باشه اون باشه، این هر دو مسلمه. حالا اگر قرینه عامه یا قرینه خاصه به نام مناسبت حکم و موضوع در کار نبود، قرینه نداشتیم که اون فعل مقدر کدومه، عرف معطل میشد، نمیتونست تشخیص بده، حق با شما بود، کلام میشد مجمل. ولی خوشبختانه در نوع این موارد ما قرینه داریم، همون قرینه مناسبت حکم و موضوع، در نوع این جملات قرینه داریم، به دست عرف که بدیم معطل نمیشه، به کمک قرینه میتونیم مثل آب خوردن تمیز بدیم و تشخیص بدیم که اون فعل مقدر چیه، در کجا قتل است، در کجا ضرب است، در کجا نکاح است. در هر موردی متناسب با همون مورد ما میتونیم تشخیص بدیم که این فعل مقدر چیه. و شاهد و علا ذالک این است، اگر شما این مرکبات رو به دست عرف بدید، حضرات عرف هرگز معطل نمیشه. حالا ما اهل عرفیم، ما هم از عرفیم، از عقلای مردمیم، از شما سوال میکنم حرمت علیکم الخمر کدوم فعل در اینجا مناسبه؟ احسنتم، شربش دیگه، اون منفعتی که منفعت غالب هست، مصداق کامل هست، شرب خمره. در سایر جهات از خمر استفاده کردن نادره، حرمت علیکم الخمر یعنی شرب، حرمت علیکم الحریر ابریشم حرام شده، یعنی چیش حرام شده؟ پوشیدنش، اون فعل مناسب پوشش هست، پوشیدن. حرمت علیکم امهاتکم یعنی چی حرام شده؟ نکاحش حرام شده، اون فعلی که در اینجا ظهور داره متناسب هست، این نکاح. حرمت علیکم المیته، میته حرام شده، یعنی چیش حرام شده؟ اکلش حرام شده، خوردنش حرام شده. هر یک از این جملات رو به دست عرف که بدیم، عرف چشماشو میبنده، میگه اینجا کذا اونجا کذا، به کتاب نگاه نمیکنه، حفظ کرده، به حکم عقل فطریش حفظ کرده، در حافظه داره. قضاوت عرف اینجا رو روشن میکنه، با کمک قرائن اون مقدر میشه معین، کلام از اجمال و ابهام خارج میشه. این هم مال این بخش سوم. در خاتمه میفرماید که این بخش دوم، این بخش سوم با اون بخش دوم خیلی نزدیک به هم بودن. اونجا هم در لای نفی جنس گفتیم خبری مقدر است، لولا قرینه کلام میشد مجمل، محل قرینه تل عامه اول خاصه کلام از اجمال به در آمده. اینجا هم میگیم که یک فعلی از افعال اختیاری به تکوین شیء، این بیاناتی که دیروز ذکر کردیم که موجود و مقدر باشه، مال جایی بود که نفی از ناحیه تکوین شیء باشه، نفی وجود خارجی، لای نافیه در مقام نفی تحقق و وجود خارجی اون شیء. و اما ازا کان نفی و راجعن الی عالم تشریع، اما جایی که نفی رجوع کننده باشه به جهان تشریع، در مقام نفی و حکم شرعی باشه. اما ازا کان نفی و راجعن الی عالم تشریع، این باز دو جوره، یک فعل کان نفی و متعلقن بالفعل، متعلقن اگر این نفی تعلق گیرنده باشد به فعلی از افعال اختیاریه ما، اینجا معنای لا نافیه اینه، دل نفیهو دلالت میکند نفی این فعل اختیاری علا عدم ثبوت حکمی فی شریعه. لا غیبته یعنی این موضوع در شرع مقدس حکم نداره، حکمی که متناسب باشه در اینجا تشریع نشده، جعل نشده. عدم ثبوت حکمی این موضوع و این فعل در شرع مقدس است. مثال لا ربانیت فی الاسلام، گوشگیری به انزوا در اسلام نیست. فین معنا عدم ثبوتها، معنای این که رهبانیت ثابت نیست، لا رهبانیته معناش اینه عدم و تشریع رهبانیه، رهبانیت در اسلام تشریع نشده یعنی اجازه داده نشده، شریعت این رو مشروع نخونده، نامشروع است و غیر جایز. و انهو این رهبانیت این فعل غیر مرخص بها، رخصت داده نشده از این رهبانیت، اجازه داده نشده. مثال دیگر و مثل لا غیبت لفاسقین، اینجا معنای عدم ثبوت غیبت، لا غیبته یعنی عدم حرمت غیبت فاسق هست، حکمی که متناسب با این موضوع بود حرمت بود، اون حکم مناسب در خصوص این مورد تشریع نشده، اجازه داده نشد. و کذالک مثال های دیگری که در این باب هست. و کذالک مثل این مثال بلا غش فی الاسلام، غشی در اسلام نیست، غش در معامله، خیانت در معامله در اسلام نیست، یعنی تشریع نشده، اجازه داده نشد. بلا عمل فی الصلات، این عمل منظور اعمال خارجی هست، در اکل و شرب و امثال ذلک، در نماز عملی نیست. عملی نیست یعنی چه؟ یعنی تشریع نشده، اجازه داده نشده است که در بین نماز آدم حرف خارجی بزنه، بخوره، بیاشامه، امثال بزنه. ولا رفث ولا فسوق، رفث یعنی آمیزش با همسر، فسوق یعنی گناه کردن، ولا جدال، جدال یعنی نزاع کردن، مناقشه کردن. عرب های جاهلیت جمع می شدن تو مکه برای حج آمده بودن، برای زیارت آمده بودن، اونجا شروع می کردن حسب منصب ها رو گفتن، من از کیم، من از کدوم قبیله هستم، افتخار می کردن و یک دیگه بحث و جدل الا ماشاءالله. آیه شریفه اینا رو نفی میکنه، آمیزش در ایام حج نیست، در حالت احرام حرامه، فسوق و گناه در اون ایام مصر به حجه، جدال و منازعه در اون ایام جای اینچلا نیستش، یعنی اینا مشروع نیستن، اینا اجازه داده نشده. این آیه شریفه از لا رفث تا این فی الحج، آیه از سوره بقره 197. آمیزشی نیست یعنی مشروع نیست، گناهی نیست یعنی اجازه داده نشده، بلا جداله، مجادله ای نیست، منازعه ای نیست در حج، یعنی مشروع نیستش، اینا اجازه داده نشد، حج جای این چیزا نیست. بلا جماعت فی نافلته، جماعت فعل انسانه، جماعت خوندن فعل انسانه، نماز جماعتی در نافله ها نیست یعنی تشریع نشده، مشروع نیست، بدعته. کسی بخواد نافله رو به جماعت بخونه بدعت کرده، خلیفه ثانی این بدعت رو گذاشت، اهل سنت نافله رو به جماعت هم میخوند. تو ماه رمضان از کوچه میگذشتید که مردم شب ماه رمضان تو مسجدن، چراغ هم خلاصه چراغای موشی روشن کردن، هر کسی یه گوشه داره این نوافل ماه رمضان رو میخونه. گفت شما چی میکنید؟ گفتن بله نافله ماه رمضان اون هزار رکعت رو داره میخونیم شبها به ترتیب. گفت چرا جدا جدا میخونید؟ جمع بشید به جماعت بخونید. دستور داد به جماعت. شب بعد که آمدید بله چراغ ها روشن است و صف ها بستند و به جماعت چه میکنید؟ نمازهای نافله رو به جماعت. خندید گفت بدعتون و نعمه بدعتون. خوب بدعتی گذاشتم، سر مردم رو شیره مالیدم، حالا جماعت میخونم. ولا جماعت فی نافلتن، یعنی لا جماعت مشروعت. فین کل ذلک، تمام این مثال ها معنایش عدم مشروعیت این افعال است، این کارها در اسلام اجازه داده نشده، تشریع نشده. این یک. و این کان نفی متعلقا به یک عنوان کلی، اگر نفی تعلق گرفته باشد به یک عنوان کلی که صحیح است انطباق این عنوان و صدق این عنوان بر حکم از احکام شرعیه، قابل تطبیق بر وجوب، بر حرمت و امثال ذلک است، مثل لا ضرر ولا حرج، اگر نفی بار بشه بر یک چنین عنوان کلی که قابلیت دارد صدق بکنه بر هر حکم از احکام شرعیه، اینجا معنای نفی اینه، فیدل النفی علی عدم تشریع حکم وجوب حرمت. اینا نفی دلالت میکند بر این که تشریع نشده در اسلام یه حکمی که منطبق بشه بر اون حکم این عنوان، وجوبی که ضرری باشه نداریم، وجوبی که حرجی باشه نداریم، حرمتی که حرجی باشه نداریم، اضطراری باشه نداریم و امثال ذلک. کما در قول معصوم علیه السلام لا حرج فی الدین، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هم که آیش حرجی در دین نیست، یعنی چه؟ یعنی حکمی که حرجی باشد در اسلام وجود نداره، وجوب اگر حرجی شد میره، حرمت اگر حرجی شد میره. ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یعنی حکمی که ضرری باشه، در بحث دلالت اقتضا گفتیم اگر حکم را مقدر نگیریم کلام میشه کاذب دروغی. ولا ضرر ولا ضرار، تمام. و علا کل حالن فان مثل هذه الجمل که با لا نفی جنس شروع شده و مرکبات، این گونه مرکبات لیست مجملتن فی حد ذاتها. ما با شما این جملات در خیلی جا قرینه عامه کنارش هست، خیلی جا قرینه خاصه داره، مجمل است. وقد یتفق لها، گاهی اتفاق میفتد برای این مرکبات ان تکون مجملتن، هنگامی که مجرد باشن از قرینه ای که تعینو تعیین بکند انها، این که این لا نفی جنس برای نفی تحقق ماهیت از حقیقتن یا برای نفی تحقق ماهیت از ادعاهن و تنزیلن. اگر ندانیم از قسم اول از قسم ثانی، کلام میشه مجمل، بلکه اگر قرینه داشتیم دیگه اجمال. و منها مورد سوم، مثل قولی تعالی حرمت علیکم امهاتکم، حکم تحریم بار شده بر عنوان خارجی امهات، موضوعش امهات. و قولو تعالی اهلت لکم بهیمت الانعام، اضافه بیانیه است، بهائمی که بیان هستن از انعام، چهار پایان، حکم هلیت بار شده بر این عین خارجی. مما، این دو مثال و مثال های دیگر، مما از اون مثال هایی که اسند الحکم و اسناد داده شده از حکم شرعی در این موارد، مثل تحریم که یک حکم است در آیه اول، تحلیل هلیت که یک حکم است در آیه دوم، اسند الالعین به عین خارجی. گفتیم مقدمتا باید حکم شرعی به چی اسناد داده بشه؟ به فعل اختیاری ما، اما در بعضی جا آمده به عین خارجی اسناد داده شده، اینجا محل بحث. فقط قال بعضهم به اجمالها، بعضی گفتن این گونه جملات هم مجمل، نظرن دین که اسناد دادن تحریم یا تحلیل لا یسه الا به سوی افعال اختیاریه، حرمت باید در فعل اختیاری بار بشه، چون اونه که مقدور منه، چیزی که مقدور من نیست وجهی نداره که من محکوم به اون حکم باشم. تکلیف به مالای اتاق از مولای حکیم صادر نمیشه. لا یسه مگر به سوی افعال اختیاریه، اما اعیان خارجیه فلا معنا لتعلق الحکم بها، این عین خارجی حرام شده یعنی چه؟ ولی استحیل و محاله، چون مقدور من نیست. ولذا به خاطر همین که حکم بهش تعلق نمیگیره، ولذا که اعیان متعلق حکم نیستن، تسمى الاعیان موضوعات للاحکام. یکی از فرقهای بین موضوع و متعلق هست که مکرر میگفتیم، در اعیان خارجی میگن موضوعات، در افعال اختیاری میگن متعلقات. این اونی که مکرر میگفتیم اینجا، تو سم ما اعیان خارجی موضوعات احکام، چنانی که افعال اختیاری تو سم ما متعلقات، متعلقات احکام. و علیه، بنابراین اسناد تحریم به سوی افعال اختیاری باید باشه، نه به این خارجی، در حالتی که در این آیات در ظاهر کلام به این اسناد داشته، به اون وجود خارجی. و علیه، بنابراین بران که اسناد فقط باید به افعال اختیاری باشه نه به اعیان، فلا بد ان یقدر، ناچارم یک فعل اختیاری در تقدیر بگیریم که در واقع حکم مال اون. لابد ان یقدر در مثل این مرکبات یک فعلی از افعال اختیاریه که تصح و اضافه و اسناد اون فعل به سوی این عین خارجی که ذکرش فعل جمله، یعنی در کلام اون فعل رو مقدر میگیریم، اضافه میکنیم به این عین خارجی و حکم هم در واقع مال اون فعل. و یسه ان یکون همون فعل مقدر متعلق از برای حکم در کلام. پس در مثل آیه اولا حرمت علیکم امهاتکم، یقدر کلمه نکاح مثلا، این یکی از افعاله، گفتیم دیگران هم چیزای دیگه هم. در مثال دوم یقدر کلمه اکل، اهلت لکم بهیمت الانعام، یعنی اکلشون. و در مثل و انعام حرمت ظهورها، کتاب داره ول انعام، آیه شریفه الف فلام نداره، و انعام بدون الف فلام، سوره انعام آیه 138. و انعام حرمت ظهورها، پشت چهار پایان، چهار پایانی هستن که پشتشون بر شما حرام شده، گوسفند مثلا امثال زاره، این پشتشون حرام شده، یعنی چنین یقدر رکوبها، بعد از چهار پایان رو میشه بهش سوار شد، ازش سواری گرفت استفاده کرد، بعد از چهار پایان سوار شدن بر اونها جایز نیست. یقدر رکوبها، سوار شدن این انعام. و در مثل ان نفس التی حرم الله، نفسی را که خداوند حرام کرده کشتن او را، کسی این نفس رو بکشه جزا داره، قصاص داره. یه گوشه آیه سوره فرقان آیه 68، اینجا هم یقدر قتلها، یعنی قتل این نفس حرام است، نفسی را که خدا حرام کرده، یعنی قتلش رو، خود نفس که معنا نداره. و ها کذا مثال های دیگری که هست، ولیکن نه ترکیب فی نفس مستشکل، میگه باید یه چیزی مقدر باشه، ولیکن نه ترکیب این مرکب فی حد ذاته قطع نظر از قرائن خارجیه، لیس در این ترکیب یه قرینه‌ای که دلالت بکنه علی تعیین نوع محذوف، اون فعل مقدر چیه، نکاح هست، قتل هست، چه چیزه. فیکون و این ترکیب فی حد نفسی بدون قرائن خارجی مجملا میشه مجمل. فلا یدرا فیه، در این ترکیب هل ان المقدر کل فعل، آیا اونی که مقدر است تمام این پنج فعل از همه مقدرن به صورت عموم، یا مقدر یکی از اینات، اگرم یکی بود اون یکی کدومه، مجمل. هل ان المقدر کل فعل تسو اضافه اون فعل به اسنادش به سوی عینی که ذکر شده در جمله. میسه و تعلق الحکم بهی به اون فعل، یا این که نه مقدر یک فعل مخصوصی است. در اون آیه اول هر 5 تا فعل مقدرن همه حرام شدن، یا فقط نکاح مقدره بقیه مقدر نیست، یا این که مقدر یک فعل مخصوصی است که مقدرن اون فعل مخصوص را در امثله بالا ما گفتیم در مثال اول نکاح مقدره، در مثال ثانی عقل مقدره و هاکس. و صحیح این قول بعضی گفتن میشه مجمل، قرینه نداره. و صحیح در این باب سوم، در این باب که اسناد داشته حکم به سوی عین خارجی، صحیح در این باب ان یقال، نظر ما اینه، ان نفس ترکیبه با قطع نظر از مناسبت و ملاحظه موضوع و حکم شرعی و با قطع نظر از هر گونه قرائن خارجیه، هو فی نفسه، اون ترکیب فی حد نفسه اقتضا میکند اجمال را. انصاف همینه، یه چیزی باید مقدر باشه، اگر قرینه نداشتیم کلام میشد مجمل که چی باشه. لولا انه، منتها این اجمال رو میشه برداشت، اگر گفتیم که این کلام اطلاق داره، مولا در مقام بیان بود و هیچ کدام رو ذکر نکرد، مطلق گذاشت، مطلق که بود هر کدوم رو خواستی تقدیر بگیر، اطلاق دیگه از اجمال کلام رو در میاره، دلت خواست اینو مقدر بگیر اونو آزادی. لولا انه، اگر نباشد این معنای که اطلاق کلام اقتضا میکنه تقدیر گرفتن هر فعلی را که صالح برای تقدیر هست، اگر کسی گفت کلام مطلق هست، مولا در مقام بیان بوده، دیگه از اجمال در الا از آقامه، اطلاق کلام اگر درست شد هر کدوم رو خواستی تقدیر بگیر، مگر کسی دیگر که نخیر، اطلاق در اینجا درست نمیشه، چون قرینه حالیه داریم، قرینه دلالت میکنه که یه فعل معینی در تقدیر باشه بازم از اجمال خارج میشه، مطلق باشه مجمل نیست، قرینه بیاد یکی رو معین بکنه بازم کلام مجمل است. الا از آقامه، این الا استثناء از همین اطلاقه، اگر اطلاق درست شد هر چرا خواستی مقدر بگیر، مگر بگیم که نه اطلاقی در کار نیست. الا از آقامت قرینه خاصه، همون قرینه مناسبت حکم موضوع، الا تعیین نوع اون فعل مقدر، در هر کجا قرینه دلالت میکند که چه فعل مقدر باشه، و غالبا خوشبختانه بیشتر موارد خالی نیستن مثل این گونه ترکیبان از وجود یک قرینه خاصه، ولو قرینه مناسبت حکم موضوع باشه، ممکنه یه جا در آیه یک کلمه آمده باشد اون قرینه بشه، ممکنه هم از یه جا از مناسبت حکم موضوع بفهمیم این قرینه باشه. و یشهد لذالک، شاهد این معنام که قرینه هست و اجمالی نیست، شاهدش اینه، انا که اهل عرف هستیم، از عقلا هستیم، ما عقلای عالم لا نتردد و تردید نمی کنیم در تقدیر گرفتن یک فعل مخصوصی را در اون امثله ای که ذکر شد در صدر بس، دو تا مثال و مسیلات ها و نظائر این امثله، مسیل مسقر هست، مسقر مثاله، نظائرش، و ما ذالک چرا مردد نیستیم؟ و نیست این عدم تردید ما الا لما قلنا، و به خاطر همین که الان گفتیم که چه گفتیم، من وجود قرینه خاصه ولو قرینه مناسبت حکم موضوع، نوعا قرینه داریم و ما را از ابهام در میاره، و یشبه ان یکون این باب سوم نظیر باب دوم که باب لا نفی جنس باشه که حذف شده بود خبرش، اونجا گفتیم قرینه نباشد اجمال، قرینه هست اجمال نداره. الحمد لله تعالی از ثوابه یعنی الحق، و دفع عنا شبهات و لغزش ها را، و هدانا از صراط المستقیم انشاءالله. روز شنبه اگر حوزه درس بود میخونیم، نبود از باب بین التعطیلین تعطیل میکنیم.